خوب و بد و چه باید کرد و نکردش روشن. اینا چیزایی اونا که رفتند و قبلا رفتیم و چی شد و مثل این که من بگم این همه نفس کشیدیم چه شد و این همه حرف زدیم چه شد و اینا که بازی عزیز معنایی نداره. اینا آدم ها میگن برای این که یه بحثی رو خراب کنن یا به هر حال طرف رو ساکت کنن یا یه گفتگوی رو تمام کنن. برای یعنی چی؟ اگر شما واقعا فکر میکنید که مسائل و مشکلات روانی هست مثل افسردگی یا وسواس یا چیزی، خب باید معالجه کنید. این که آدم نمیتونه، شما اگه سرتون یا دلتون درد میکرد یا دخترتون سرش یا دلش درد بکنه حتما براش کاری میکنه. خب شما باید یک برای خودتون کار، دو وقتی میرسه به و اوناست که برای شما انرژی به وجود میاره، فرصت به وجود میاره و اینکه یه کاری رو که لازم هست رو انجام بدید. دوم، به هر حال من و شما تو دنیایی هستیم که هیچ چیزی مطابق میلمون نبوده و نخواهد بود، پس باید واقعیات دوربرمون رو بفهمیم و بپذیریم. اینه که اگر همسرتون شکایتش این هست که تو در حدی که میتونی و یا درست رفتار نمی کنی، عمل نمی کنی، زندگی نمی کنی، پس من چرا با تو زندگی کنم؟ خب اگر این بحث رو بپذیریم و حرفشون رو شما درست بدونید، چاره شما جز تغییر خودتون نداری. والا از ایشون میشه چه انتظاری داشت؟ اگر ما آبی رو گرم نکنیم که انتظار این که گرم بشه رو نمیتونیم داشته باشیم.
به نظر من خب یه تصمیم چیزی درستیه، مثلا من یه جایی میمونم، مثلا مشکل برام تصمیم گیری کنم که برم این، ولی تو اون مرحله نمیمونم، یه مقدار ممکنه کند بشم توی اون زمینه، ولی بالاخره بیکار نمیمونم و یه تصمیم میگیرم میرم جلو و اون تصمیم عملی میشه. ولی خب منم مثلا از ایشون یه اجازه بده من میپذیرم.
نه عزیز ببینید، منم میتونم درس بخونم، ولی بالاخره درس میخونم یه ذره که آهسته میخونم، ولی دوره این 6 ساله رو مثلا 16 سال طول میدم. اینجوری که نمیشه. ببینید نکنید این کار رو. اگر فکر میکنید یه کاری درستشون انجامش بدید، اگه میگید نمیخوام، خب ببینید چرا نمیخواید. اگه نمیتونید، اون موقع آدم میتونه بفهمه. ولی شما این گفتگو رو با کسی بکنید، یه دفعه دو دفعه ممکنه به دلایلی با شما کنار بیاد، بعد ول میکنه، عصبانیش میکنه. یعنی اینجور حرف که الان به من میزنی، شما قراره کاری بکنید باید بکنید. من میتونم پشت فرمون ماشینمو به چپ و راست نبرم، میگم حالا فکر کنم بعدن این کار میکنم، خب میزنم به ماشین جلوی من، باید بپیچم به راست یا به چپ؟ من که بعدن، حالا آهسته هستم، بعدن این کار میکنم. آخه یه کارای زمان داره عزیز. شما سوار هواپیما که ساعت 8 پروازشه که نمیتونید ساعت 10 برید. نه نکنید این کار. ای فکر میکنید جان
اون رفته اون وقت وسواسی که تصمیم گیریه، من از اون مرحله تقریبا گذاشتم، این مقدار یعنی غالب شدم بهش، رفتم دکتر مقدار دارو داریم، مقدار مشاوره بود، اصلا مشاوره اینا، بعد تقریبا خوب شده. الان این مقدار میتونم مثلا بهتر و این مقدار با ترسی کمتری مثلا واقع بینانه تر حد اولش اینه که تصمیم بگیرم اینا. بعد الان ما یه مغازمون رو به یه مرحله رسوندیم که میتونیم دوتا رو یکی بکنیم. تا یک ماه پیششون قرار بود مثلا بیاد پیش من، ما اونو ببندیم، ایشون بیاد پیش من، با هم کار کنیم، دوباره مقدار هزینه هامون کمتر بشه و در واقع بهترم میشد اینا. بعد تقریبا دو هفته پیش این لندلورد من به من اطلاع داد که آره من اینجا رو فروختم، چون فکر جا باشید. من گفتم خب حالا که اینطوری من باید بیام اونجا، اینجا بسته میشه، چون این لندلورد جدید اینجا رو میخواد. الان میگن که نه، اگه بیا اینجا اولش رو باید کرایه بدی و من اینجوری باید کار رو نمی کنم و فلا اینو، حالا من یه کرایه بدی.
شما کرایه بدی فرقش چه؟ پول از این جیب تو میره اون جیب تو.
حالا من اولش گفتم که به این موقع بخواهم خود اصلا دو نفر که با همی زندگی میکنن که دلیل نمیشه مثلا این عنوانه یک کسی بیاد اجاره بده فلا اینو، برامون زندگی میکنیم که با هم.
آخه عزیزم اگر پولاتون یه جوری جداست که نمیتونید بگید نمیدونید دو نفر با هم زندگی. شما به ما بگید، به من بگید که هر دو تا پولا رو یه جا میریختیم و مصرف میکردیم، حرفتون درسته. این بود
تقریبا تا حالا همش همینطوری بوده و من خودم
گفتم. خب ایشون میخواد بعد پولی که از شما میگیره چیکار کنه؟
والا هیچی، من میگم بابا ما دو تا زیر یه سقف زندگی میکنیم، دلیلی که نداره که ما مثلا این جدا باشه اونجا باشه.
چرا دلیل نداره؟ نه میگم نه، شما چه فرقی میکنه؟ شما فرض کنین میگن این 1000 یورو اجاره تونه بدید، فرقش چیه؟ شما میذاره تو حسابی که دوتایی استفاده میکنی، چه فرقی میکنه تو این حساب یا تو جیب شما باشه، از شما داده باشه یا از این؟ میخوام اینم فکر میکنی ایشون با اون پول چه کار میکنه غیر از اون که برای خانه؟
والا یه موقع خب ایشون مثلا خرید و اینا براش چیز نمیکنه، اون قیمت اینا نگاه نمیکنه، فرض کنم برای یه کرمه مثلا 20 یورویی بخره تو مارکت میره میبینه، یا ممکنه مثلا 200 یورو هم بده راحت بیاد بیرون بعدش بگه چرا این کارو کردیم، یه دوست داشتم خریدم. و این همیشه هی هستش تو زندگی ما، ما نمیتونیم در حد معقول خرج کنیم، در حد که ما درآمدمون هستش خرج کنیم، اینجوری بهتره. یه سری اولویتایی باشه، مثلا ایشون یه وامی گرفته، پارسال من 6 ماه رو یه وامی کار کردم که هم ایشون بگیره هم من بگیرم، یه روز میره بانک میگه وام شما آماده است، یه چیزی مثلا مدل 15000 یورو. بعد تصمیم گرفته بره جراحی زیبایی بکنه، من گفتم با این مثلا یه خونه بخریم، مال منم آماده میشه، این مقدار بزنیمش رو همدیگه بشه، چیزی بزنیم که سرمایه‌گذاری بشه، تو اگه خواستی پول اجارهش رو بگیر یا پول یه چیزی رو بگیر، اون جراحی زیبایی که میخوایم چون اینم آمادگی نداره، شکمتو مثلا پرسون چربی داره مقدار با ورداشیم. ولی یک هفته تصمیم گرفت اصلا با من صحبت نکنه، من حتما باید برم، من کیکو دیدم اینطوریه، من میرم و انجام میدم. آخر سر گفتم به هر حال من نظرم مخالفه با این، خودت بخوای بری اینا بدی، ولی خب این مقدار ما رو تو زندگی مقدار عقب میندازه تو این زمینه. حالا رفتم اونجا مثلا این کارو کرده، بعدش هم پشیمون شدی، یه شب دکتره میاد توی مثلا تخت خوابش هایی بگو میاد آقایی چرا این کاری کردم، چرا اون کردم، چرا شوهره مثلا اینو گفت اونو نگفت، ولی مقدار خوبش میشه ترس چیده. ولی سرمایه مثلا اونچنانی اصلا زیاد که این مثلا مالی و اینا مثلا روی برنامه حساب کتاب و مثلا چیزی اصلا نداره که ما مثلا اینقدر هستش اینقدر بذاریم اینقدر نذاریم، اینقدر مثلا ما هزینه کنیم، مثلا میتونیم باشه کاری کنیم، بیشتر چیز رو مثلا شوهر انتظار داره که مثلا شوهر چرا مثلا تو اونو نشوهر بر من چیزی نخریدی، اینو کار نکرده، اون کار نکرده، مثلا که ما مثلا تا حدودی مدار خونه و زندگی اینا و اوائلش داشتیم، بعد این مقدار همینجوری با مشکلات اینا نتونستیم مثلا مقدار بهترش کنیم اینا. بعد رو این حساب یه مثلا فرض 15000 یورو مثلا ظرف یه هفته میره مثلا یه جراحی میکنه.
خب حالا ببینید من متوجهم
باید بدهیاشو بدید،
حالا من فرض رو بر این میگیرم که مطالبی که میفرمایید در مورد خودتون، چون شنیدم شما رو اینا که میگید، خب بنابراین شما یه همسری دارید که حساب و کتاب سرش نمیشه، انتظار و توقعات مالی زیادی داره، پولا رو به حساب شما هدر میده و هزینه کارایی میکنه که نمیکنه. حالا ما پیام ها رو میشنم، شما من بفرمایید شما اگر ایشون میخواد تو این زندگیمونه شما چرا مخالفید و چه چیزی رو فکر میکنید از دست میدید، یا چه چیز خوبی ایشون داره که شما دلتون میخواد زندگیتون رو همچنان داشته باشید. لطفا روی خط باشید، چنگان ارجمند با ما باشید.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با GoSource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
من دکتر سیامک منجزی، مشاور کودک و خانواده و متخصص نیوروفیدبک هستم.
مطب‌ها در انسینو و گلندل. تلفن 818-986-1199-drmunjizi.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنید؟ شرکت آرت فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه ای به کمترین نرخ روز کاهش می دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرت فاینانشال تماس بگیرید. 1 877 2 2151617 1-877-2151617 عضو 08. آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 1-877-2151617 For lowest rates and best loan programs call Art of Financial at 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artoffinancial.com NMLS number 315730 An equal opportunity lender. تا به حال طلوع آفتاب رو بر فراز صحرای عربستان مشاهده کردید؟ اهرام ثلاثه مصر چطور؟ هیچ وقت در ساحل دهب غواصی کردید یا میدونید تماشای معبد جوپیتر چه حسی داره؟ شاید الان وقتشه. هواپیمایی امارات روزانه بدون توقف به دبی و 16 مقصد دیگر در خاورمیانه از جمله تهران پرواز دارد با سرویس‌های استثنایی که زبان زده همگان است. از وبسایت emirates.com/usa دیدن کنید. Fly Emirates. Hello tomorrow. خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان.
K-I-R-M Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما
به سوال من این است که شما میخوای یا به من بگید که از ایشون از چه چیز ایشون راضی هستی؟
از ایشون من تو مسئله خونه اینا خوبه، مرتب منظم، مقدار بخشنار تو اینا هستش. بعد به عنوانه یه آدم معمولی که ما میتونیم با هم زندگی کنیم، میتونیم زندگی داشته باشیم.
خب ایشون برای چی میخواد جدا بشه؟
ایشون میگه که شما کاری دالا نکرد بزنی کار مهمی.
اوکی.
این کار مهمی که انجام ندیم، میگم که کار میکار دو نفر.
نه حالا که کار مهم انجام ندی، که این زن به شوهر یا شوهر به زن که از این حرفا نمیتونه کار مهمی انجام ندادی،
یه کاری برای من انجام ندادی تو زندگی من، این زندگی راضی نیستم. اینا من میگم که منم راضی نیستم، در حدی نیست که تلاشی که ما کردیم نیست، ولی میتونیم مثلا بهترش کنیم.
آقا فقط مسئله اقتصادی
هم یکی بشه ما راحت تر میتونیم بشه. زندگی
رو آتایی داشته باشه. نه آقای، فقط موضوع شما مسائل زندگی اقتصادی و کار کردن. آخه شما دو تا با هم مسئله دارید، کار کردنتون که مشکلاتو بیشتر میکنه.
ولی که عمده مسئله‌مون همینه که ایشون مثلا به حالت سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کنه. باشه موقع بیشتر از من توقع داره. من به موقع سر کار اینطوری نیست که مثلا بیکار بمونم، میشه مرتب کار می‌کنم، میرم میام. به موقعی که خسته میشم خب یه نفر میذارم اونجا. بعد میخواد مثلا من به عنوان یه لیبر انچه کار کنم. بعد این مدار خود میگم خود این مدار بذار مثلا ما سرمه بذاریم این پولی همینی که داریم استفاده کنیم بهتر بریم جلو، بیشتر من کار کنم. مدار من خستگی دارم، مدار اگه باشگاه برم اینا هستم دکتر اینا سه مدار تحرکش باشه، مدار بهتره، مدار ورزش روزانه داشته باشی و بعد خیلی ساده تر بگیریم مسئله اینا پیش میره اینا. ما تصمیمات مهم آنچنان دیگه تو زندگیمون نیست که مثلا بخوایم انجام بدیم و اینا، ولی همینه که مثلا این زندگی معمولی و عادی میخواییم داشته باشیم. تا مثلا همهشو بیشتر من اگه فرسن دنبال یه وامی میرم اینه مقدار کار میکنم، یا مثلا با یه تصمیم میره اینه خراب میکنه، بعد ما باید مستأجر بمونیم. بعد چون بیشتر فکر ما باید مثلا فکر خریده مثلا هر روز مثلا هر هفته است که بره یه جایی چیز خرید کنه بیشتر هستش تا اینکه مثلا فرسن میخواد تو فکر یه خونه باشه. در حدی یه حرف که میگه خونه داشته باشه، میگم خب خونه داشته باشه، ما که داریم با هم کار میکنیم یه مقدار خریدامون رو مثلا در حد معقول بیاریم. انجام بدیم، میتونیم اینا رو انجام بدیم، یه مقدار محدودش کنیم برای یه مدت کوتاهی که بیافتیم سر یه روال خاصی، بعد اون موقع ما بتونیم بریم مثلا خریداری دیگه رو بکنیم. ولی ایشون یه مثلا یه وام هستی و میاد میره مثلا یه مدت روش کار میکنه نیست، یا مثلا من باید برم دنبال مورگیج بود و بعد همه استرس و نمیدونم فشار و این چیزا شروعش من هستش، بعد این هر روز هی داره میره خرید میکنه میاره و دوباره اینو خوشش نمیاد رو پس میره میره دو تا بهتر از اون بیشتر از اون میخره میاره، بعد یه طرف اینه یه نفر هی داره فشار میاد بهش، هی داره کار میکنه استرس داره که مثلا این کار به موقع انجام بشه، بعد ولی ایشون خیلی راحت مثلا میاد میره برای خودش، زیاد آنچنان چیزی هم نداره سر کارم مثلا میره میاد، ولی خب بیشتر مثلا کارهایی که فرض کن توی مثلا باینده بود بشه بیشتر به عهده منه که مثلا کارهای بزرگ خرید خونه بخوایم بخریم اینا، ولی من میبینم که مثلا این خیلی سنتن راحت مثلا میره یه چیزی که ببینی که اصلا 20 پونده میخواد بره مثلا 20 یورو تو خیابون بره بخره، یا میره با یه 200 یوروی میاد بیرون. من میام خودت در یه
خیلی این حرفای من و شما ببینید عزیز، شما باز دارید دور میزنید دنبال یه موضوعی که اصلا زندگی زناشویی ممکنه این اختلافات توش باشه، ولی اینا موضوعی اصلی و اساسی نیست، مگر اینکه شما من شما یه حرفی دارید برم میزنید که از خود از یه طرف میگید من قبول دارم که من کم کار میکنم یا خستم یا چنین
خب
چنین
یه سال دو سال اینجوری
من راجع فرقش چیه؟
ما این دوتا با هم فشار اومده بهمون، ولی میتونیم مثلا فرض کنن یه ماه دیگه دو هفته دیگه این مثلا اینا نباشه، راحت تر باشه.
خب
نه ببینید حالا من قبول کردم من میرم باشگاه مقداری
نه آخه
ورزش میکنم مقداری
نه ببینید
کارم شروع
من که آخه مثلا من با ورزش شما بعدم شما آخه یه جوری دارید حرف زدید که ایشون کار نمیکنه، آیا درسته این حرف؟
ایشون کار میکنه، ولی مثلا اون چیزی که مثلا مال کارایی من هست ایشون فرض کن هست مثلا فرض کن
آخه عزیز من این که من میخوام برم خونه که هنوز پولیشو ندارید نخریدید من دنبالش میرم، اینا که ذهنیت شماست که این دورش میچرخه، کاری نداره. شما یک با این حرفم بذارید کنار هیچ طوری نمیشه. شما پول دارید میخواید بدید خونه بخرید؟
بله میتونیم بخریم.
ایشون نظرش چیه راجع به خرید؟
والا ایشون هم میگه خب برو بخره، اینا میگه خب بذار این دو تا رو یکی بکنیم، میگه نه چون نباید بیای اینجا با من کار، مثلا برو همین دو تا، میگه خب دو تا رو هم ما نمیتونیم با این دو تا بریم مثلا یه خونه بخریم نظر بزرگتر بشه، خونه خریدیم قبلا مثلا کوچیکه، میگم مثلا عوضش کنیم این مقدار پول بیشتری یکم بذاریم روش که مقدار بزرگتر بشه که راحت تر خودمون بریم زندگی کنیم، جایی بشه بهش بگیم زندگی مثلا من مثل ما باشه، ولی همش مثلا به عهده من میتونم برم این کارو بکنم، ولی الان مثلا ما مغازمون باید یکی بشه، ایشون میگه نه تو باید بری، بعد شما ما اونجا رو که گرفتیم به دلیل این بوده که من موو کنم اونجا دو تایمون با هم باشیم زیر یه سقف باشه، ایشون میگه نه من نمیتونم با تو کار کنم و نمیخوام و تو میخوای منو بذاری اینجا خودت نیه، گفتم نه همچین چیزی نیست واقعا.
حالا ببخشید من شما با این گفتگوها از اصحالتون از بنچ من شما که این حرفا من اینو گفتم
حالا ما هیچ
مایی من میخواد بگید از نظر من این حرفا خیلی بی معنا و بی فایده و بی پایه و اساس، یعنی اینا گفتگوهایی است که تازه آدم ای بشنوتتونم تازه معنایی نداره، چرا سبب اینکه شما دارید گزارش شو میدید؟ حالا پرسش شما از من چیه؟
رایزه که الان ایشون میگه من فردا میخوام برم وکیل بگیرم از شما جدا شم، من
چه بخونم؟ شما تو این مملکت شما در کشورهای اروپا یا امریکا اگر یه زنی شوهری بخوان جدا بشن خب بخوان جدا بشن، شما چیکار میخواید بکنید؟ شما ببینید شما یه جوری با موضوع برخورد میکنید انگار اون مسائلی که باید به عنوان زن و شوهر با هم طرح کنید حل کنید نمی کنید، سر یه موضوعی که درست در جهت عکس همه یا جنگ با هم هست شما چیکار می کنید؟ شما رفت فردا طلاق رو فایل کرد، من با قوانین اروپا آشنا نیستم ولی اینجا فایل بکنه بره دنبالش طلاق رو میتونه بگیره.
من همین کارو من اصلا به راحتی میگه من باید از این زندگی میام بیرون برم برای خودم از این زندگی دیگه درست کنم.
خب اگر واقعا ایشون این فکر رو میکنه اینکه سر موضوعی از قبیل اینکه ما با هم باشیم یا نباشیم نیست، بعد کسی که نمیخواد با شما زندگی کنه شما بعد میگید که با هم یه جو کار بکنیم، فکر کنین قبول میکنه؟
خب الان یه دفعه مثلا تو این یه هفته اینطور شد،
ایشون ظرف یه هفته تصمیم گرفته جدا بشه؟
بله دلیلش هم اینه که ما یه خونه که الان مثلا داشتیم میخواییم بفروشیمش یه دونه دیگه بدیم یا اینکه اینو نگرش داریم بدیم یه دونه دیگه بخریم، خواهرشون اومده اینجا به بینگش و یه دو سه ماه اینجا دنبال خونه گشتن پیدا نکردن. تو خونه زندگی ما هم بوده و اصلا مثلا مستاجری که اینجا هست مستاجری بره بیرون مثلا اینا برن اونجا زندگی کنن، حالا که بهشون خونه نمیدن پولی هم ندارن اجاره کنن، در حد اجاره کمی که دارن بده اینا تو این خونه باشن تا 6 ماه دیگه مقداری چیز بشه. اینا گفتن باشه، ما گفتم خب اینو میذاریم برای فروش، شما مدتی هم که هستید ما یه نفر میاد اونجا خگه خریدار اومد در باز کنین دو تا اندرش. من به اینشون دنگ زدم گفتم به من زنگ زدن انداز جوانس کنن امروز میان ببینن، گفتن که این خواهر من امروز خونه نیست او فردا بیاد، گفتن ساعت 10 فردا اینا میاد. بعد خواهرش هم شب اومده خونه تو خونه ما نشسته، بعد من فکر کردم که بهشون گفته این ساعت 10 میاد، خواهرش بودم این ساعت 10 گفت نه ما نیستیم خوابیم و نمیدونم ما چیزایی رو دست دادیم و نمیتونیم باز کنیم از خونه بی خوب باشیده است. من امروز به شما اطلاع دادم اینا، گفتش که نه ما نمیتونیم، ما در باز نمیکنیم. باز درست نیست در باز نکنیم، شما ما به مشکل میکنیم اینجا این طرف دوباره چیز الان شب هست من نمیتونم به زنگ بزنم که مثلا نیاد و اینا. خیلی خوب چیزه، گفت نه مثلا در باز نمیکنیم ما تا شش ماه اینجا هست، ما نمیشه که اینطوری فلان نداریم ما چیز میکنیم. سه ماه هم که اینجا بودید ما زندگی ما.
حالا شما فکر کنید واقعا چرا خواهر همسرتون نمیخوان این کارو بکنن؟
اون این گفت ما این چیزا اینجا دست دادم در اونا فلان برقیش بودم نماد اجازه نداره به اون دست بزنی، چرا کار کردید اینا؟ ما بعد مشکل میخوریم، بودم ما در باز نمیکنیم، ما در باز نمیکنیم، مشکل شماست، من چرا برای من مشکل بود، من دیگه تو این خونه نمیام بلند شده، من در باز کنم سر بود. حالا میگه چرا خواهر منو بیدار بیرون کردی از این حرفا؟ من نمیدونم اونجا که بهش گفتم آقا من این هفته یه بار ممکنه یه کسی بیاد اینجا رو ببینه، شما چرا این کارا رو میکنید اونجا و در باز نمیکنید؟
نه من نفهمیدم اونا چرا در رو باز نکنن برای شما که میخواید خونه رو نشان بدید کسی بخره.
ولی اینو میگن ما یه کار اینجا کردیم.
خب کردن، هر کاری کردن، چه اشکال داره یه کارایی کردن؟ معمولا بهتر کردن. خب چه بهتر چرا؟
نه کار بدتری کردن.
یعنی چه کار مثلا کار بدتری کردن؟
ولی نمیتونم ولی تلفنی بگم، ولی خیلی کارو کردن به من کارتون درست نیست اینو بود.
حالا فرقش چیه؟ اگر من بخوام خونه بخرم، خونم توش کار درست کردم یا غلط کردم؟ خب یک خونه ایست که مردم بر اون اساس میخرنش، حالا قیمتش کمتر یا بیشتر من اصلا که نمیفهمم موضوع شما رو. ولی بله من میخوام بگم اونا اگر شما میخواید خونه، حالا همسرتون وقتی میگید که من میخوام خونه رو نشون بدم بفروشم، ایشون با فروش خونه موافقه؟
آره ایشون موافقم، ولی میگه رفتار درستی نبوده با خواهر من داشته، شما شسته گذاشتش کنار از این حرف. من خودش بلند شد من دیگه نمیام، قهر کرده بلند شده رفت. آره خانم من ناراحت شده اینجا رو تا
حالا ببینید
از این چیزا.
نه ببینید شما یه جوری حرف میزنید، اذیت نشید تا درست بس که آدم رفته پلو پدرش مادرش میخواد داستان درست کنه بگه آخه اینا که موضوعی نیست. اگه شما دو نفر اینقدر سطح گفتگو و صحبتتون بی پایه و بی مایه و بدون حسن نیت و درباره موضوعی نیست، آخه این چه زندگیست که حالا شما دوتا میخواید نگهش دارید؟
من به ایشون گفتم که بابا اگه اینا ناراحتن از این که اینجا مثلا ما اینجا با ما این مثلا این به این لحظه خوری که اینا دیگه سه ماه اینجا بوده، من بهش گفتم اینا گفتم داشتن میومدن، گفتم که بابا خوینه برای یه هفته میان، بابا دو هفته مهمونن بعدش نمیتونه اینجا بمون. بعد این خانم گفت نه بذار حالا بیان و فلان، آخه من نمیره بس به بود مسئلهش به بود تو اینا با ناراحتی از اینجا رفتن و اینا که آره من اینجا رفتارش با ما درست نبوده، مثلا اون رفتاری نه واسه دو هفته مونونی مهمونی بقیه‌اش مونده میتونه مونونی مهمون من اینجا هر روز میام اینجا با شما سر کله بزنیم یا کنار شما باشیم یا نمیدونم چه راه رو با دنبال زندگی خودتون باشید. جایی پیدا نکردم رفتم اونجا، میگن ما قرارداد به ما واسه 6 ماه نمیتونی برایش.
حالا شما کسانی که اینقدر ناراحت و ناراضی بودن چرا شما بهشون خونتون رو دادید؟
والا من خب اینجا تو زندگی ما بوده نمیتونیم، من بچه هم به خانم هم گفتم من هم نمیدونم چیکار کنم، اما با این که مستجر توش هست بذار بره اینا بیان برد شش ماه نمیتونم باشه، اگه کسی هم خواست بیاد ببینه بیاد ببینه، حالا میگن نه ما نمیذاریم تو رفتار دوم اینجا درست نبوده.
منی که شنیدم آه. عزیز شما که همینا رو داری تکرار میکنید آخه قربونتون آه. یه مردم
میشه من اینو از اون من گفتم و من این شش ماه اینجا اینا میخوام بمونن، ده شش ماه هیچ کسی نمیاد اینجا کنسل هم میکنم، آن زندگی ما داره خراب میکنه، خود دلیل نداره من بیام. حالا ایشون میگه نه خواهر منو مثلا بعد باش رفتار کردی اینطوری شده. من گفتم آقا این دوست
حالا پرسش تو من اون شنیدم عزیز، سه دفعه شما این داستان رو تعریف کردید و گفتید، من الان میتونم چه کنم؟
یکی از دلایلی که این جرقه زده این الان اینجا باشو کرده توی یک،
نه من موضوع رو اینجوری نمیبینم، من موضوع رو میبینم که شما اصلا با هم بحث و گفتگو نمیکنید، با چک و چونه میزنید با هم دیگه، مثل یا دو تا بچه یا دو تا آدمی که دو تا جهت و هدف متفاوت. حالا پرسش شما از من چی؟ اگر اینه که
مثلا من نمیدونم این چه الان میخواد بره مثلا فرضون جدا بشه میگه من میرم و اینا، منم نمیدونم فردا مثلا این دختر 9 ساله ما داریم اینجا، این وسط اون چی میشه؟ بعد بیام خود زندگی برای اینا راحت، اروپا همه چیز از اینا حمایت میکنه، از این خانواده که دخترم میخواد میتونه با هم باشه با ایشونه، ولی اگه همین به همین سادگی ما همین بیام کنار برم اصلا برای خودم یه راه دیگر رو بگیرم پیش،
من اصلا نمیدونم من که همچه رفتم به همین سادگی هم نخیر، ولی شما ببینید چی کار میتونید بکنید. من که شمایید که همسرتون رو میشناسید و میدونید احتمالاً چه حرفی بزنید و چه کاری بکنید، ممکنه ایشون نظرشون رو عوض کنن، ولی اگر شما نمیدونید که من چیز نگر، ایشون روی خط بودن من میتونستم بفهمم،
ممکنه برنامه شما رو بشنون فرداشون الان نیستم،
حالا اونو به فرداش نه من کاری به شنیدن ندارم، عرضم این است که اگر بودن من میدم ایشون چه حرفی دارن بزنن، ولی اگر ایشون نباشن صحبت‌های من و شما به جایی نمیرسه. حالا ببینید خودتون با دوستانی که با قوانین آشنا هستن از یه طرف، از جانب دیگه خودتون ببینید که چه چیزی از شما میخوان که اگر شما اونا رو رعایت کنید ایشون از این فکر و از این تصمیم صرف نظر میکنن. امیدوارم که
من فکر کنم اگه من همین حرفا رو بزنم ایشون ممکنه بگه من یه آدم با انرژی میخوام بره سر کار بیاد، مثلا وقت بیشتری براش بذاره، نمیدونم برداشتی کنه تو خونه نمونه، این مقدار من چیزا من میتونم خودم عوض
کنم. درست کنید دیگه شما،
ولی ایشون قبول نمیگه، نه من دیگه نمیتونم میخوام برم.
خب دیگه اگر پس بنابراین به این موضوع یا با تغییر آینده شما نخواهد بود، اگه گذشته بود بله، ولی من الان نمیدونم عزیز، من متاسفم حرفی برای گفتن ندارم، امیدوارم که ایشون و شما هر دو بشینید صحبت کنید یه راهی پیدا کنید با توجه به اینکه فرزندی دارید و این مسئله رو بتونین حل کنید. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من سوال کوتاه دارم، اگه ما اگه دو نفرمون بیه موقع بیایم رو خط ممکنه مثلا
با این نوع گفتگوهایی که شما میکنید نه. ببینید عزیز شما میچرخید دور خودتون و گفتم چک و چونه سر موضوعی میزنید که خودتون میدین چی میخواید چی نمیخواید، ولی حالا اگر ایشون ای خواستند و حرفا رو شنیدند و خواستید روی خط بیاد من مثلا، ولی هر دو نفر باید باشید، به هر حال موضوع به خودتون باشید. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل جدید شرکت فرش ایران در وودلند هیلز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-1212.
فست الکتریکال سرویسز با داشتن سالها تجربه در امور الکتریکال در ساختمان‌های تجاری و مسکونی آماده ی انجام پروژه‌های برقی با کلیه کمپانی‌های ساختمان‌سازی و شخصی میباشد.
فست الکتریکال سرویسز میتواند به شما کمک کند تا 30% هر ماه با استفاده از دستگاه‌های KVAR 1200 هزینه پول برقی خود را پایین آورده و عمر موتور دستگاه‌های برقی خود را طولانی‌تر کنید.
فست الکتریکال سرویسز بهترین انتخاب برای نصب چراغ‌های حیاط، استخر، محیط خانه و اداری با استفاده از LED لایت که هر ماه مبلغ چشمگیری از مخارج شما کم می کند. به مناسبت عید نوروز ریسس لایت فقط $50 با نصب رایگان.
فست الکتریکال سرویسز دارای لایسنس معتبر کالیفرنیا، شرکتی انشورد و باندد، دارای ورکرز کامپ در خدمت شماست. 310-882-84-33
310-882-84-33 عضو 08 ایرانیان.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، و آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره میشود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 6 ماه می کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در تالار خانوادگی صوفی در سن دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن با فرید، پسر کوچک من که دکترای روانشناسی داره، به زبان فارسی انگلیسی سمیناری تحت عنوان شکاف نسل‌ها یا جنریشن گپ خواهیم داشت. این برنامه هم از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. همچنین 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا از بارسلونا در اسپانیا و سفر دیگه به آلاسکا. سفر بارسلونا یا اروپا که دیدار از فرانسه، ایتالیا و البته اسپانیا و تونس هست، از جمعه 29 جون آغاز شده تا جمعه 6 جولای، و سفر آلاسکا که از ونکوور کانادا آغاز میشه از روز جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم از شما در مورد مسائل اجتماعی ایران سوال کنم، در مورد اصلاحات و اصلاح طلبان. آقای دکتر، شما در برنامه روز جمعه‌تون در مورد نظریه به اسم تغییر دورانی صحبت کردید و گفتید حرکت‌های تدریجی به صورت خطی عمل نمی‌کنند. من در صحبت داشتم روانشناسی نیست، میخواستم ممکنی توضیح در این مورد بدید.
عرض کنم، من عرضم این بود که وقتی که ساختار یا زیربنای سیستم اجتماعی نسبتاً سفت و محکمه، شما روزی که امیدتون این باشه که تغییرات تدریجی یا برخی از اوقات گفته میشه کمی بعد از یه مدتی دگرگونی‌های کیفی یا به هر حال جهش‌هایی رو به دنبال داشته باشه اتفاق نمیافته. یعنی فرض بفرمایید شما یه ساختار حکومتی دارید، حالا در بخش سیاسی اجتماعی صحبت میکنیم، شما بیاید و به تدریج دست به اصلاحات بزنید. این اصلاحات معمولا ممکنه که 2 قدم به جلو باشه، ولی غالبا یکی 2 قدم در زمینای دیگه به پیش نیست، بلکه به عقبه. و ضمناً خطری رو که وجود داره این است که سیستم به جای پیشروندگی حالت دوری پیدا کنه و برگرده سر جای قبلیش و اوضاع رو حتی بدتر کنه. نمونه برجستش فرض کنید در ایران، اگر بخوام مثال بزنم، هم میتونم به زمان شاه و به یک اعتبار انقلاب سفید اشاره کنم که اون حرکت‌های تدریجی زمینه رو حتی برای بازگشت به یه مقدار تنگناهای بیشتر سیاسی و بالاخره انقلاب منجر شد. درست در خصوص دوران آخر آقای رفسنجانی هم شرایطی به وجود آمد که چون نظام و سیستم در معرض یه مقدار خطر و تزلزلی قرار گرفت، با بر روی کار آمدن آقای خاتمی اوضاع ادامه پیدا کرد و ظاهراً و یا در یه زمینه های واقعاً هم یک پیشرفت هایی یا یه فرصت هایی فراهم شد، ولی از اونجا که این حرکت های تدریجی بود و ساختار سیستم و نظام سفت و محکم، در پایان دوره آقای خاتمی کار به اینجا رسید که ایشون خودش یه تدارکچی دانست، یعنی من کاری نبودم، و شرایط برگشت. حتی یه مقدار درهایی که گشوده شده بود که بسته شد، هیچ درهای بازی که حتی در زمان آقای رفسنجانی بودن با اومدن آقای احمدی نژاد بسته شد. بنابراین حرکت تدریجی که یه عده به دنبالش بودن و تحت عنوان اصلاح طلبی بود که این اصلاحات پیش میره، بعد از یه مدتی اصلاحات نه تنها پیش نرفت بلکه حتی پسگردی هم داشت. مثلا با توجه به یه دوره 8 ساله که در دنیای امروز و در جامعه امروز یه جهش فوق‌العاده است. به همین جهت است که من با مسئله اینگونه برخورد نمی کنم. حتی میدونید باور من این است که اصلاحات در ایران به دلیل ساختار سخت مذهبی قانون اساسی و اصولاً توانایی سیستم حقوقی که بتونه هر جور دلش خواست با اوضاع خودش رو سازگار کنه، اصولا اصلاحات نبوده، استردادات بوده. یعنی شما اومدید یه چیزایی رو از مردم گرفتید، حالا یه مقدارش رو بهشون پس میدید، هر وقت هم دلتون خواست دوباره ازشون میگیرید. مثال شما فرض کنید قبل از انقلاب ایران زنان به هر حال از یه حقوقی و یه آزادی‌هایی یه فرصت‌هایی هم در خانواده هم در محیط کار و هم از نظر به هر حال قوانین و مقررات در ارتباط با بسیاری از موضوعا داشتن. شما فرض بفرمایید اینا رو ازشون گرفتید، بعد اومدید گفتید خب حالا ما میتونیم از چادر بگذاریم، با روسری قناعت کنیم، بعدم روسری اصلا موتون نباد پیدا بشه، بعد حالا یه مقدارش هم میتونید نشون بدید. و بنابراین شما در حقیقت چیزی ندادید، اصلاحاتی در کار نیست. شما چیزی که داشتن رو ازشون گرفتید، بعدن برمیگرد روی این مقداری استردار. و بنابراین وقتی هم که یه ذره سنبه پرزور بشه، باز دو مرتبه بگیر بگیر شروع میشه. پس همون یه مقدار موی سری هم که شما میخواستید نشون بدید نمیتونید. این البته فقط چون جنبه سمبولیک و بیرونی داره میخوام عرض کنم. اینو شما در جهت مطبوعات هم میبینید، یعنی شما یه مقدار آزادی به مطبوعات میدید، ولی بعد از یه مدتی که آدم ها دستاشون رو کردن و گروه ها مشخص شد، حالا آزادی بیان رو همچنان میگذارید، ولی آزادی بعد از بیان رو نمیگذارید، یعنی بعد از گفتن حالا گرفتارشون میکنید. اینجاست که در نظام های سفت و سخت سیستم به جای اینکه خطی پیش بره و در حقیقت شما با یه روند پیشرونده روبرو باشید، سیستم بعد از یه مدت یه حالت ادواری و یا دوری به خودش پیدا میکنه، به صورت دایره مثل که میچرخه و میاد میره جای قبلیش، برخ از وقت قبل از بدتر از جای قبلی. من این اون چیزیست که همکتون میبینم. یعنی فرض بفرمایید که الان یه از زمان آقای خاتمی تصور کنین، حتی زمان آقای احمدی نژاد، شما یه شرایطی رو به وجود میارید که مردم رو مثلا با انتخابات سال 88 میارن به صحنه و مسئله لجیتیمیسی یا مشروعیت نظام یا حالا به یک اعتبار رسمیت نظام براشون اهمیت پیدا میکنه. بعد به این نتیجه میرسن که از این راه متوجه، یعنی مشکل رو نمیتونن حل کنن. پس دو تا حرف زده میشه، یکی که انتخابات این دفعه مجلس اصلا اون شور و حال رو نداره چون دیگه مهم نیست. ما اگر میتونستیم 60-70% مردم به پای صندوق ها بکشیم و یه نمایش داخلی و خارجی برای مشروعیت بدیم میکردیم، حالا که ببینیم نمیشه پس اصلا ولش کن. بعدم یه دفعه متوجه میشیم که فرض بفرمایید اگر ما بیایم ماجرای ریاست جمهوری رو که این دفعه دردسر شده رو حذفش بکنیم، یه نخست وزیری را بندازیم، نخست وزیری هم از طریق پارلمان یا مجلس انتخاب بشه، مجلس هم خودمون انتخاب کنیم، دیگه ما این مشکلات مردم رو برای انتخابات نداریم. خب شما در اینجا از کدوم پیشرفت صحبت میکنید؟ شما درست میبینید که چیزایی که از نظر سیاسی یا حق رأی یا آزادی یا احزاب هست، به جای اینکه پیشرونده باشه عقب رونده است. این اون ارزی است که من دارم. به همین جهت است که من به حرکت تدریجی که صبر کنیم به تدریج اوضاع خوب میشه باور ندارم. اوضاع خوب نمیشه. اینکه مردم یه مقدار در جهت انتظارات و یا مطالبات خودشون به یک اجماع برسن، به یه نظر عمومی برسن و بعد سر اونا حاضر باشن بیستن و هزینه کنن رو میتونم بفهمم، ولی این چه ارتباطی به سیستم و سازمان نداره، بلکه این برمیگره به گروه مخالف یا مخالفین که احتمالاً یه چنین وضعیتی رو پیدا میکنن. به همین جهت است که الان چون این گفتگوها رو یه عده‌ای دارن که ما به تدریج یا از یه مسیری یا گذر از دموکراسی، از این حرف هستم، به نظر من هیچ در چارچوب اجتماعی معنایی نداره، اونم در شرایط خاص ایران، چون این بحث رو که حتی به صورت تئوریک و کلی میشه کرد که همطور که خدمتتون عرض کردم، ولی سراغ مسائل ایران برید، من فکر نمی کنم که در اینجا حتی داد و ستدی صورت بگیره که در مسیر گشایش و یا افزایش توانمندی مردم که سیستم رو یا سازمان و نظام رو به پذیره باشه، بلکه فقط یه مانورها و بازیاییست که به گونه‌ای حالا امروز با این موضوع بدن با اون موضوع یا موضوع دیگه مردم رو سرگرم کردن و برخی از اوقات پیش نرفتن و بعدم درست یه شرایطی رو وجود دارن که در زمان شاه هم یه جور دیگه اتفاق افتاد، یه کمی درها رو باز کنن و فرصت‌هایی رو بدن و حتی از نظر انتقال سرمایه هم حداقل شرایطی رو فراهم کنن که آدمای مخالف به جایی که بمونن و دردسر و مسئله داشته باشن از کشور خارج بشن و بنابراین کار رو برای اونها راحت‌تر و ساده‌تر کنن. وقتی شما این مجموعه ها رو می‌بینید دیگه به حرکت تدریجی و اینکه وقت و زمان بدید شما نمیتونید متکی باشید. به علاوه شما وقتی میتونید این حرف رو بزنید که خاطرتون آسوده باشه اتفاق عجیب و غریبی نمیفته. اگر شرایط کنونی ایران رو شما بهش نگاه کنید که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه یا احتمالاً فکر کنن که خودش یه نوع بازی دیگری است که همکنون انتخاب شده و مانند گذشته هست و یا اگر در محاسبات بین المللی حساب‌های دیگری باشه که من ازش خبر ندارم و ای بسا خیلی ها و به خاطر اونا تصمیم به یه حرکاتی بگیرن و مثلا ایران با موضوع برخورد نظامی و حمله نظامی روبرو بشه که شما هرچی رو که ساختید و پرداختید رو برباد خواهید داد. بنابراین این حرکت‌های تدریجی ممکنه شرایطی رو به وجود بیاره که در صحنه داخلی یا در صحنه خارجی یه دفعه با یه انفجاری همراه باشه. اون همون چیزیست که ما در بحث روانشناسی شخصیت به عنوان پسیو اگرسیو میشناسیمش، یعنی منفعل پرخاشگر، تحمل و تحمل به این امید که اوضاع بهتر بشه، چون نمیشه انفجار صورت میگیره همه چیز رو خراب میکنه، یا اون داستان گاو ده من شیر دیگه که به هر حال شیره رو میده ولی آخر کار یه لگد میزنه همشو پخش میکنه و میریزه. و اینا در زمینهای فردی و واقعیت‌های اجتماعی متأسفانه وجود داره. به همین جاست که من اون حرکت رو درست نمیدونم. برای اینا یه وقتی میخوان مثل که 10-20 سال دیگه ما فرصت داریم که این موضوع رو همینجوری باش یه جوری کنار بیام تا به نتیجه برسه. من فکر نمیکنم ما میتونیم هنوز 5 سال 10 سال دیگه، نه حتی 20 سال، هی در جا بزنیم یا عقب عقب بریم به این امید که یه روزی میخوایم بپریم، در حالی که کشورهایی که نیمی از ما هم امکانات و فرصتها و رشد در زمینهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نداشتن الان دو برابر و چهار برابر از ما جلو افتادن. نه به خاطر جلو افتادن، ما با مسائل و مشکلاتی متاسفانه روبرو شدیم. این اون چیزی بود که نظر من و هدف من بود از بیان این که من جنبش اصلاحات رو یا جنبش کسانی که به حرکت تدریجی باور دارن که به صورت گام به گام اوضاع پیش بره و بعدن این تغییرات کمی مثل آبی که ذره در جرتش بالا میره بالاخره در یه نقطه جوشی قرار میگیره و بخار میشه، من همچی سیستمی رو نمیدونم، بلکه من فکر کنم بعد از یه مدتی مثل که چراغ خاموش میشه و دوباره به آب سرد میشه و به جای قبلش یا حتی بدتر از قبلش برمیگرده.
آقای دکتر من یه بحثی رو که مطرح میکنم، میگن در اون دوره 8 سال آقای خاتمی عمل کرده مثلا خود آقای خاتمی درست نبود، ایشون سر مواضعش با این نسبت که اصلاحات شکست خورد و چون این بحث رو بیان مطرح میکنم، میگن شما برید نقد بکنید اون 8 سال رو و استراتژی های جدیدی در همون راستای اصلاحات بریدید. من میخواستم ببینم آیا به نظر شما فرق نمیکرد چه آقای خاتمی باشه چه کسی دیگه‌ای؟
نه ببین، همیشه با داستان اگر کسی دیگری بود یا رای دیگه میرفت با تو موافق هستم، ولی شما به یک احتمالات یه سیستم نگاه میکنید. ببینید اشکال کار تاریخ این هست که یه خطه، یه جاده است و یه طرف است. شما وقتی از اون مرحله گذشتید همون بوده. این که شما من بگید اگر به جای آقای خاتمی نمیدونم ناطق نوری میامد چه میشد، میشه فکرایی کرد، حرفایی زد، ولی این که بیایم بگیم این ماجرای یه سیستمی با یه همچین ساختاری که اون همه من روش تاکید کردم خدمتتون عرض کردم برمیگره به یک نفر و اونم تازه یه آدمی است که به هر حال یه ویژگی‌هایی داره، چارچوب کارش در تضاد و تناقض آشکار با بقیه سیستم نبوده و بعدم به دلیل خطراتی که نظام رو تهدید میکرد همه در مسیر بهتر کردن بودن، ولی ارزمن این است که این سیستما بهتر نمیشه. این درست بسید که من شما امیدوار باشیم با یه مقدار فرض کنید مواظبت و مراقبت یا حتی جراحی جوانتر از 10 سال قبلمون بشیم. اولا معمولا همچین اگر ساختار جدی باشه همچین چیزی نیست، دوم بسیاری با این کاراشون تازه بدتر میشن یا بعد از یه مدتی به اعتبار مثلا فرض کنید این بدن درست شده یا این صورت درست شده میریزه و کار رو خرابتر میکنه و درش هم فایده ای نیست. من از اون بابت مسئله دارم، ولی اگر شما به من میخواید بفرمایید اگر کسی دیگه بود یا آقای خاتمی جور که عمل کردن جوابی چیز دیگه در بیامد متوجه هستم، ولی موضوع این است که ایشون نمیخواست یا نمیتونست یا به هر حال کسان دیگه هم در اون چارچوب کار شاید کمتری میکردن که بیشتر نمیکردن، ولی تازه از اونجا به اینجا رسیدن من فقط تنها به بحث قیاسی عمل نمیکردم که اون چون در گذشته کار نکرد حالا کار نمیکنه. من اصلا این سیستم های سفت و سخت رو، این سیستم هایی که ساختار قانون اساسیش رو یا ترکیب نظام رو و مثلا اشاره کردم به سیستم حقوقی که پاسدار این سیستم سیاسیه که شما میبینید چگونه میتونن احکام رو صادر کنن یا نکنن یا آدم ها رو بگیرن یا نگیرن یا یه جرمی رو 10 برابر نشون بدن یه جرمی رو اصلا تعقیب نکنن، یعنی کاملا در این زمینه به صورت اختیاری عمل میکنن، یعنی سیستم سیاسی و حقوقی این چنین دست در دست هم بدن و تازه مسئله مراجع و فتوا و مسائل مذهبی و باورها و اعتقاد هم در کار باشه، شما در یه همچین سیستم چند روز قابلیت تغییر و دگرگونی رو دارید. اینا تغییر و دگرگونی فقط در اون مسیر است که منافع اونا تأمین میشه نه در منافع مردم. حالا اگر این دوتا با هم یکی باشن حرف شما درسته، ولی اگر آنچه که تا به حال بوده چنین نبوده و مسئله حفظ نظام و رژیم در حقیقت موضوع اصلی بوده نه پیشرفت و گشایشی در کارهای مردم در حالی که ممکنه به ضرر رژیم تمام بشه، خب ما باز دو مرتبه در همون وضعیت و شرایط بودیم و خواهیم بود. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنم خلاصه اخبار رو، اگر نه خداحافظیم هر جون میل شماست.
نه من رو خط باید
لطفا روی
خط چند تا سوال بگم.
خواهش با روی خط شنگ و رجمند بعد از چند پیام به خلاصه اخبار با ما باشید.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل جدید شرکت فرش ایران در وودلند هیلز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
مباشر مباشر
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتنه میشنوی او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنوی او. او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی ها.
تلفن رستوران حاتم میشن وی ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
ویلاهای ساحلی کالیفیا در باهای مکزیکو در ساحل روزویر بیچ با نیم ساعت فاصله از سن دیگو، بهترین و مناسبترین انتخاب برای دوران بازنشستگی. هوای تازه و پاکیزه، فضای آرامبخش با منظره دریا فقط در ویلاهای ساحلی کالیفیا. از میان 200 کاندومینیوم و 35 ویلای ساحلی در مجتمع آرام و خوش منظره. 1-866-225-2342 1-866-225-2342 و یا kalifiacondos.com. Direct financing and title insurance available.
شبی فراموش نشدنی با هنرنمایی کمدین معروف مکس امینی و شام گلتکوشر، یک شنبه ششم می ساعت 7:30 بعد از ظهر در ایرانیان جویش فدریشن 1317 نورت کرسنت هایت. محل خرید بلیت ایلاد مارکت، سانتا مونیکا گلد مارکت، پیکو گلد مارکت، لیوانیا گلد مارکت و انسینو گلد مارکت. برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن 310-430-1414 یا 08 ایرانیان تماس بگیرید.
UCLA Film and Television Archive و فرهنگ فاندیشن برگزار می کنند 22مین جشنواره فیلم های ایرانی در UCLA از 13 تا 29 آپریل 2012 در سالن نمایش بیلی وایلدر لس آنجلس. نمایش فیلم های صمد آرتیست می شود بن‌بست، چک پوینت و فرستاده از پرویز صیاد، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، و نمایش فیلم سوگ از مرتضی فرشباف، اینجا بدون من از بهرام توکلی، به امید دیدار از محمد رسولوف، این یک فیلم نیست از جعفر پناهی و 3.5 از نقی نعمتی، کارگردانان نوین سینمای ایران. برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیت از سامانه فرهنگ.org دیدار نمایید. فرهنگ.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. حمله سایبری از یک منبع نامعلوم سامانه اینترنتی وزارت نفت ایران را هدف قرار گرفت. ویروس اینترنتی در مرکز کنترل صدور نفت جزیره خارک، محلی که بخش اعظم نفت خام ایران از آنجا صادر می شود، کشف شد. این حمله مشابه حمله کرمهای ستاکسنت به تأسیسات اتمی ایران توصیف می شود که تقریباً 2.5 سال پیش صورت گرفت. وزارت نفت برای مقابله با این حمله اینترنتی ستاد بحران تشکیل داده است. علی نیکزاده رهبر سخنگوی وزارت نفت گفت اگرچه این ویروس به پاک کردن اطلاعات در کامپیوترها اقدام کرده، اما به همه اطلاعات اساسی این وزارتخانه صدمه نزده است. بخش بزرگ بودجه ایران از صادرات نفت تامین می شود و هر گونه تخریب عمده در آن باعث خواهد شد لطمه های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد شود. پرزیدنت اوباما امروز دستور داد شرکت‌هایی که تکنولوژی و فناوری لازم برای سرکوب مخالفان در اختیار حکومت‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند، تحریم شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر طبق این تحریم‌ها دارایی و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت ایران و سوریه در ارسال فناوری‌های شنود، کنترل و ردیابی کمک کنند، مسدود خواهد شد و از دریافت ویزا برای ورود به آمریکا نیز محروم می‌شوند. پرزیدنت اوباما گفت حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. وی افزود چنین تکنولوژی و فناوری‌هایی باید برای توانمند کردن شهروندان مورد استفاده قرار گیرد، نه سرکوب آنها. ویتنام مانور دریایی مشترک خود با آمریکا را آغاز کرد. این مانور در شرایطی انجام می شود که مناقشات میان ویتنام و چین بر سر جزایر جنوب چین بالا گرفته است. سه کشتی از ناوگان دریایی آمریکا در این مانور شرکت دارند.
علی‌رغم انتقادهای چین به این مانور دریایی، 1400 سرباز آمریکایی طی 5 روز عملیات مختلف کمک رسانی و فعالیت در شرایط ویژه را با نیروهای ویتنام تمرین می‌کنند. هفته گذشته نیز ناوگان دریایی آمریکا در هماهنگی با ناوگان دریایی فیلیپین به تمرین پرداختند. و به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون 61 درجه فارنهایت است. حداقل حرارت هوا امشب به 54 و فردا حداکثر به 69 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری، توجه شما را به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران جلب می‌کنم.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
الو آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم از شما داشتم، دو تا سوال دیگه. در مورد این بحث اصلاح طلبی بود، یک ادعایی که از طرف اصلاح طلبا مطرح میشه این هستش که میگن مردم حاضر نیستند برای تغییرات اساسی، مثلا جدایی دین از حکومت یا مثلا اینکه قانون اساسی بر اساس حقوق بشر داشته باشیم، هزینه بدن. و مقایسه میکنن مثلا ایران با سوریه، که مثلا توی ایران 100 نفر کشته شدن در نارامی ها، مردم با خانه ها برگشتن، اما تو سوریه که 10000 نفر هم کشته شدن مردم وایستن. یعنی میگن مردم ایران حاضر نیستن دیگه اون هزینه انقلاب رو بدن. میخواستم بدونم نظر شما چیه.
هیچی، اگر اونا فکر میکنن و به این دلیل ما میریم سراغ اصلاحات، که خب حرف درستی است.
من
اصلا قبول ندارم اصلا به نظر من یه سفسطه است. اولا شما یه دفعه داستان ماجرای ایران، مسیر رشد جنبش ایران مسیر رشد خودش رو داره. در حقیقت درست مانند یه پسر بچه ایست که در اینجوری رشد میکنه. و داستان سوریه داستان مثلا دختر بچه ایست که یه جور دیگه داره حرکت میکنه. و این قیاس ها فقط بحثاییست برای خاموش کردن که بیاد به همین تندر بدی. تا به حالم همین بوده دیگه، ما همین چیزهای کم رو به شما میدیم و خیلی هم قانع میشن، من حرفی هم ندارم. ولی مقایسه این که جنبشی که یک هفته قبل از انتخابات اصلا جایی نداشت و ظرف یک هفته به دلیل فضای باز و نسبتا آزادی که فراهم شده بود منجر به انتخابات شد و بعدن به اعتقاد اون گروه مثلا در شهرهای بزرگ تقلبی در این انتخابات صورت گرفت و جمعیت حالا 2-3 میلیونی رو به خیابانها کشید و اون چنین برخوردی رو به وجود آورد و بعدن برای چند ماهی به صورتهایی در دوره های خاصی خودش رو نشون داد و بعدن ماجرای به هر حال سرکوب سیستم رو در یک حالت خاموشی برد و بعد ماجرای بهار عربی شروع شد و بنابراین توجه نه در خارج بلکه حتی توجه ایرانیان به اونجا رسید که ببینیم اونا چه میکنن. بعد ماجرای مخصوصا لیبی و حالا سوریه مطرحه، از جانب دیگه جنگ جناحی در داخل سیستم اونم به صورت نیروهای کمی برابر آشکار شد و بعدن با در حقیقت باخت یک نفر که هنوز به پایان نرسیده ادامه پیدا کرد و ضمناً شرایطی به وجود آمد که گروه‌های داخلی در جریان به این فکر افتادن که اگر الان فشاری به نظر من وارد بشه، احتمال اومدن روی کار اصلاح طلب هاست، برای اینکه این یه آپشنی است که همچنان هست، پس یه مقدار اگر صبر کنیم اون خطر از نظر بسیاری بگذره که دیگه جایی هم برای اونا نباشه، که به نظر من کم کم به اونجا رسیدیم. دو مرتبه این اوضاع از نظر من آغاز خواهد شد. علتش همونطوری که بارها عرض کردم، نمیخوام تکرار بکنم، بنبست اقتصادی است از نظر من و بنبست ایدئولوژی. تنها چیزی که اینا داشتن و میتونستن باش مانور کنن در صحنه سیاسی بود و در صحنه سیاسی هم الان با موضوع انرژی هسته‌ای یا انرژی اتمی درست ایران رفته در یه وضعیتی که سه تا احتمالی که در این مذاکرات هست، یکی به یه جایی برسه که البته برای رسیدن به نتیجهش چند ماهی وقت میخواد و اگر تحریم ها نباشه همچنان تحریم ها کار خودش رو میکنه و مسائل تازه‌ای رو به وجود میاره، یا اینکه اصولا ایران این وضعیت رو در این مذاکرات یا امریکا ادامه بدن ولی احتمال داره که برخی از کشورها نپذیرن و واکنش‌های تند اونها رو بیش از حالت اول موجب بشه، و یا احتمال سوم که مذاکرات بی نتیجه پایان بپذیره و اگر ساختن بمب اتمی در کار باشه و اون چند ماهی بیشتر به داشتنش نمونده باشه احتمالاً ایران مورد حمله نظامی قرار میگیره. بنابراین ما در صحنه سیاسی که تا به حال آرام ترین قسمت بوده به نظر من، نه اقتصادی و نه ایدئولوژی که مایه اصلی جنبش در ایران بوده، شما الان با خطر اصلی و اساسی سیاست، اونم سیاست خارجی، مسئله در حقیقت حکومت و حاکمیت روبرو میشید. این است که در یه چنین شرایطی سخن از این که چون مردم ایران احتمالاً با کشتن چند صد نفر، حالا با زندان ها و اینا داستان صد نیست، از صحنه رفتن بیرون اصلا درست نیست. برخورد جوامع با هم متفاوته. شما این حادثه رو در کشورهای دیگه، سوئد هم میداشتید، بلژیک هم میداشتید، ژاپن هم میداشتید، یه نوع دیگری با موضوع برخورد میکردن. آنچه که در کشوری مانند سوریه اتفاق افتاده قصهش خیلی قصه متفاوتی است. اصلا ساختار سیاسی اونجا، اجتماعی اونجا، اصولا نگاهی که اون مردم به بود و نبود میکنن، سابقه ای که اونا از کشتار 25,000 نفر پدر اسد در چندین سال گذشته دارن، در حقیقت خشم و قهری که از اون زمان وجود داره، نیروهای مختلف و متفاوتی که همکتون در اونجا در کار هستن، نقشی که از یک طرف چین و روسیه و ایران دارن، از جانب دیگه نقشی که اخیراً ترکیه پیدا کرده و یا برخی از کشورهای عرب و به ویژه عربستان در این زمینه ایفا میکنن، نگرانی که اسرائیل داره از یه مرزی که سالهای سال خاموش بوده، دو مرتبه با تغییرات میتونه درش مسائلی به وجود بیاد، اروپایی‌ها و امریکایی‌ها که نمیدونن اگر حکومت اسد بره کی جانشین اون میشه و روابط اون با بقیه جهان عرب و اسلام و با کشورهای اروپا و امریکا چه خواهد بود، این ماجرا در ارتباط با جمهوری اسلامی چه نقشی داره. پدیده بسیار پیچیده است. یعنی ماجرا فقط یک به اسلام ماجرای خطی نیست که ایرانیا آمدن تظاهرات کردن رفتن خونه خوابیدن، سوریه ها تو خیابون همینجوری ماندن. نه، به نظر من این دوتا جامعه بسیار متفاوتن. به همین دلیله که این ماجرا در بحرین یا یمن یه جور دیگه به هر حال در ادامه پیدا میکنه، در مصر و تونس و لیبی به صورت دیگری ادامه پیدا کرد، ماجرای عربستان یا اردن اصلا شکل و فرم خاص خودشو داره و آنچه که در لبنان میگذره اصلا در یه مسیر دیگریست. یعنی من فکر میکنم اون نوع قیاس ها یه خطای خیلی کلی ممکنه به من شما بده، ولی اگر فرض بفرمایید جنبشی که در ایران هست که به نظر من جنبش در حقیقت دختر است علیه پدر و این انقلاب دختر است علیه پدر برخلاف انقلاب 57 که پسر بود علیه پدر، اگر این جنبش نقش اصلی و اساسیش در اینه که یه درصد بالایی از شرکت کنندگانش زنن که شما ابداً در کشورهای عربی شاید در مرز 1% هم نمیبینید، ولی در اینجا یه نقش فعال 30-40% دارن، یعنی 30 برابر 3000% بیشتر زنان در کارن و این عددا عددهای مهمیه، حتی درصدش که 10% 20% باشه مهمه، چرسه به 3000% اگر اونا 1% هم و اینا 30%. اگر این جنبش آرامیست که عمیقتر و سنگینتر حرکت میکنه، اساسش بر نوع گریز از عدم خشونته، اگر اونا به این نتیجه رسیدن که نمیخوان مردمی مانند سوریه کشته بشن تا به نتیجهی برسن که معلوم نیست نتیجه مطلوبی باشه، این راه و روشی است که اون جامعه داره. بنابراین شما از نظر درجه خشونت میتونید اون بحثی رو که فرمودید مطرح کنی که اونجا این خشونت رو میپذیرن، ایرانی ها نمیپذیرن، ولی این نشان دهنده این نیست که ایرانی ها در جهت خواسته و درخواستشون از اونها سفتر و سختر نیستن. من البته اون رو اینگونه نمیبینم. علاوه اون روش و منش مردمان کشورهای مختلف متفاوته و اصولا حضور زنان در صحنه جنبش ایران مطلبی است که در خاورمیانه ابدا شبیه و مانندی نداره. و بعدم تازه نگاه کنید به حقوق برخی از این کشورهایی که تازه از طریق اون جنبش ها به دست اومد، اولین گروهی که مورد یه مقداری محرومیت قرار گرفتن و حقوقی رو در نظرشون میگیرن زنانن. و این نشون دهنده این است که ای بسا از نظر زنان انقلابی صورت نگرفته در اون کشورها یا جنبشی به ثمر نرسیده. به همین جهت است که شما مهم اینه که چگونه به سیستم و نظام فکر میکنید. اگر یک کسی طرفدار نظامه، یا باید به وضع موجود توجه کنه یا به دنبال اصلاح طلبا باشه. من البته یه بحث دیگه ای هم دارم. دوستان به هر حال حاکم در ایران یک جمعیت 90-95 درصدی رو بعد از انقلاب پشت سر خودشون داشتن. حالا بر سرش چه آمده؟ یک جنبش مذهبی بود که پایه ایدئولوژی داشت، بر سر اون چه آمده؟ وضعیت اقتصادی ایران بود با توجه به افزایش قیمت نفت از اون 20 دلار تا 110 دلار یا حالا 100 دلار 134 دلار امروز، بر سر اقتصاد چه آمده؟ آیا کشورهایی مثل ترکیه، تایوان و کره که در حد ما بودند الان تولید ناخالص ملیشون، درآمد سرانه شون، توزیع عادلانه ثروت ابدا قابل مقایسه با ایران هست؟ در حالی که ما امکانات بیشتری از همه نظر و جهت بر این حتی این سه کشوری که عرض کردم داشتیم. اینا نشون دهنده این است که اون سیستم کار نکرده. و بعدم عرض من این بود واقعا مگر این همه، امیدوارم کسی اذیت نشه، قحطی آدم وجود داره که ما حالا باز بریم سراغ اون کسانی که اصلا نه تو کار سیاسی بودن، نه تو کار اقتصادی بودن، نه تو کار اجتماعی بودن، نه در تجزیه و تحلیل‌های روانی جایی داشتن، فقط در حریم اعتقادات و شاید به دلیل باورهای مذهبی در چارچوب حقوقی نظری داشتند و دارن. و اون وقت هم بعد اوضاع بد رو اینقدر، یعنی یا اوضاع رو اینچنین بد و بدتر کردن. حالا بنده هنوز پاشم دنبال یک کسی را بیفتم که یک نشون داده، اصلا من وارد بحث جرم و جنایت ها نمیشم، نشون داده که اصلا توانایی اداره یه جامعه رو در شرایطی که همه چیز در خدمت و اختیارشون بود نداشتن، حالا در شرایط بحرانی به اونا بدیم. ضمناً نگاه میکنیم به گفتگوها که میکنن، بحثایی که میکنن، شما نگاه کنید به بحثای اقتصادیشون، بحثای سیاسیشون، حتی پیداست الفبای برخ از این زمینه ها رو نمیدونن. حتی نگاه کنید در صحنه جهانی، از یک طرف در جهانی که اساسش قدرته و ثروته، شما حالا اینجا به دفعه بحث عدالت رو بخواید مطرح کنید، بعد انتظار داشت باشیم که در جهان عدالت برقرار باشه تا ما هم حقوق خودمون رو بگیریم، در حالی که خود ما این حقوق رو برای شهروندان خودمون قائل نیستیم. یعنی من اصلا این بحثا رو بیشتر جهت دار میبینم. یعنی همونطور که یه عده‌ای ممکنه مخالف باشن و پیداست که مخالفت خودشون رو دارن توضیح میدن و توجیه میکنن، دیدم موافق دنبال این بحثه. این که وقتی شما من بفرمایید اون استدلال رو میکنن کاملا میپذیرم، ولی اینا مال کسانی هستن که اگر بهشون بگید خب حالا اگر مردم ایران برخواستن و نظام و سیستم رو ساقط کردن شما موافقید، اون وقتی که جواب میشنوید نه، و وقت معلوم میشه پس اون استدلال برای این که باید چنین کرد از اونجا میاد. متاسفانه تلفن شما قطع شد، ولی به هر حال خوشحال خواهم شد که یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. منم به پیام ها رسیدم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان، آفرین، همون مامور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون، نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا، و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم، یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان، مامور آگاه جامعه ایرانی، هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300 310-386-0300. آریان، رامین آریان.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی. همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوه، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با GoSource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابگونوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
تالار با شکوه البرز در سان دیگو با افتخار تقدیم می‌کند.
احساس قشنگی تو قلبم پرو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم.
شنبه 28 اپریل اندی در تالار باشکوه البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233. شنبه 28 اپریل اندی در تالار باشکوه البرز در سان دیگو.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من 32 سالمه. بعد تقریبا تا حدود یه سال نیم پیش یه رابطه بودم به 7 سال. بعد خب این مدت خیلی دنبه ندارم که با کسی آشنا شدن. الان یه تازه درشون کنم مثلا یه خود به موضوع فکر میکنم.
بذارید ببخشید منو بفرمایید. اون 7 سالی که بودید دوستتون ایرانی بودن یا نه؟
بله ایرانی بود.
فاصله سنیشون با شما چقدر بود؟
از من یه سالی بزرگتر بودم. بذاری اون 7 سال تقریباً 4 سال وسطش لانگ دیستنس بود. یعنی جزرای مشکلات ویزا این موضوع وجود داشت.
خب برای یک سال و نیمه که اون رابطه تمام شده.
بله.
شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنی؟
من چیز مهندس هستم.
بسیار.
بعد کارم همونه دیگه. الان یه مشکلی که دارم احساس می‌کنم که یه هر آدمی که می‌بینم مقایسه می‌کنم با شخصی که قبلا باش بودم. مثلا نگاه می‌کنم چیزایی که اون آدم دوست داشتم نداشته باشه، یا مثلا یه دفعه مثلا اگه یه مثلا بادی لنگویج ببینم که یاد اون بندازه، مثلا انگار که مثلا یه دفعه از این آدم جدید مثلا بدم میاد. یعنی که بدم، ولی مثلا یعنی یه اینا که مثلا یه چیزایی درست کردم واسه خودم، قالبی درست کردم از اون، می‌خوام مثلا آدمای دیگه که می‌بینم شبیه اون نباشن.
حالا تو همه زمین ها شبیه اون نباشن؟
آخه مثلا یه چیزی که بود این که اون آدم خیلی حرکات کامپاسیو زیاد داشت. بعد مثلا من خیلی دقت میکنم که ببینم که مثلا این کسای جدیدی که میبینم این اونجوری نباشن، مثلا اون حرکت نداشته باشن. یا مثلا آدمی بود که کلا خیلی خوب مخیل با هم تضاد داشت. بعد مثلا من مثلا میخوام مطمئن باشم که مثلا اون تضادایی که با اون داشتم با اینا ندارم. یعنی حس می‌کنم که تنها چیزی که الان دقت می‌کنم بهش اینه که شبیه اون نباشه.
خواه عزیز ببینید، این نشون دهنده دو چیز میتونه باشه. یکی اینکه واقعا سطح آگاهی و دانایی شما در خصوص انسان و رابطه و زن و مرد و اینا بسیار محدود بوده و در نتیجه درست مثل آدمی که برای اولین بار با یه غذای چینی یا ژاپنی آشنا میشه فکر کنه این همونه. درست اگر میدید حتی تو جوک ها گفته میشه که طرف برگشت گفت که مثلا سه تا پپسی بیار دوتاش کوکاکولا باشه، چون ما در ایران مثلا اول پپسی آمد فکر کردیم همه پپسی هن. یعنی این خطری است که من از شما انتظار ندارم، اینکه سطح آگاهی و دانایی شما در خصوص زن و مرد و رابطه و اینا اینقدر کم باشه که او بیاد به عنوان یه مدل و الگو یا تنها نظریه باشه. دومی که شما با اون آدم یه جوری به صورت مثبت و منفی همچنان گیرید و ابسست هستید و نگر باش مسئله دارید و اون پرونده رو یه جوری نبستید و این نوع کارتون، البته اون چی که میفرمایید عادیه، نمیخوام بگم خیلی غیر عادیه، ولی شدتش مسئله است. این که شما مثلا متوجه بشید مثلا حتی بار اول اسم اینم شبیه اسم اونه، اونو میتونم بفهمم یه دو دفعه دیگه هم یه جوری شما رو به قول من روپاتون برخورد بکنه و هیت بکنه، ولی این که دیگه شما این موضوع بشه موضوع ذهنتون که اسم شبیه اونه یا تحصیلاتش یا کارش یا همون بادی لنگویج و واکنش های او چنینه، که خب درست نیست. بلاوه حالا اصلا فرض رو بر این بگیریم که یادتون بیاد، مهم نیست، شما یه جوری حرکت میکنید مثل این که یه الگو و مدلی دارید که او نباشه.
همین دیگه، حالا من خودم نگرانیم.
آخه اصلا نه، ببینید دنبال بازی و بهانه میگردید، چون شما اگر آمدید ببینید مثل ایمونه که شما من اعلان کنید که من دنبال یه قفلی میگردم که به این کلیدی که دست منه بخوره و چون تقریبا هم چیزی پیدا نمیشه، این میتونه بازی شما باشه برای اینکه نخواهید ازدواج کنید ها. یعنی عدم اعتماد و اطمینان شماست، رسیدن شما به اینجاست که این کار فایده ای نداره، یا ببین بعد از اون همه مدت چه شد، یا هر چیز دیگری. من واقع بینانه اینو نمیبینم عزیز، یعنی چون شما باز در کار فنی و مهندسی هستید، حرفی که میتونم بزنم این است که این چه طریقه نگاه به موضوعها و ارزیابیه. یعنی اگر یه موتوری یه جوری کار نکرد یا یه سیستمی کار نکرد، یا هیچ سیستم ماننده اون نیست، یا اگر در یه سیستمی یه اشکالی پیدا شد ما فقط به دنبال همون اشکال اونجا بگردیم. یه مقدار نشون دهنده شاید اینه که تعداد فاکتورایی که تو ذهن شما در ارتباطات انسانی مثل مقدار علوم تجربیه، یعنی مثلا 5 تا فاکتوره که این 5 تا نباشه، ولی واقعیت مسئله این است که این گونه نمیشه به موضوع برخورد کرد. حالا شما من بگید آیا واقعا فکر میکنید اون پرونده رابطه گذشته رو در خودش نه در مقام مقایسه با آدم‌ها بستی تو تموم شده و رفته، یا اینکه هنوز با اون موضوع دارید مسئله دارید، درگیری ذهنی دارید؟
نه فکر میکنم بستم رفته، به خاطر اینکه یعنی خوشحالم از این کسی وجود نداره، بعد خیلی هم اینجوری نیست که یادم بیفته. بعد مثلا یه چیزی که وجود داشت این بود که مثلا من یه سری حرکات این آدم برام خیلی عادی بود، تا یه جایی که چیزای دیگه اختلافات دیگه باعث شد که مثلا من کلا نسبت به این رابطه مثلا ناراحت باشم. مثلا این رابطه ناراحتم میکرد، تمام حرکاتی که قبلا برام عادی بود اونا من ناراحت میکرد. یعنی چون یه چیزی
مثلا چی میخوانی؟
این مثلا خیلی حرکات کامپلاسی زیاد داشت که مثلا من اول ایگنور میکردم، ولی بعدن که مثلا از کل رابطه ناراحت بودم اون حرکات خیلی اذیتم میکرد.
خب حالا این چه ارتباطی داره با نفر بعد؟
مثلا الان مثلا اگه یه کسی ببینم که احساس کنم یه خورده مثلا حرکات اونجوری داره، فکر میکنم که مثلا شاید هم دوباره باعث بشه من ناراحت بشم. مثلا
خب شما اگر یه چیزی بده باید بدونید دیر یا زود ناراحت میشید، اول کار که نادیده میگیرید به دلیل است که اون ارتباط نزدیک رو با هم ندارید. اینکه فرض بفرمایید کسی مثلا بد غذا میخوره، شما ممکنه به این موضوع اهمیت ندید، ولی اگر این شد همسرتون که اهمیت میدید. چرا شما میخواید فکر کنید که یه چیزی که بده قراره برای شما خوب بشه؟ نه، خب اگر واقعا یه موضوع نامناسبیه که بد خواهد بود. حالا شما من بگید چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر
اصلا بوده،
یه برادر یه خواهر
کوچیک. چقدر رابطه پدر و مادر با هم خوب و صمیمی و نزدیک بوده یا نبوده؟
خیلی عادی بودم.
خواهر بزرگتر شما ازدواج کرده؟
بله.
از ازدواجشونشون خوشحال و راضی هستن؟
بله.
آیا روزی که با این آقا شما دوست شدید، دوستانتون یا کسانی که ایشون رو میشناختن مناسب شما میدانستن؟
خیلی همه تایید میکردن.
چرا؟
خب هم مثلا کلن ظاهرش اینا خیلی مثلا، یعنی آدم بود که من خودم هم چیزی که من فکر میکردم، یعنی چیزی که از خودش نشون میداد خیلی فرق داشت با چیزی که واقعا بود.
مثلا دوتا موردی که بیشترین تضاد داشت چی بود؟
مثلا
چیزی که خودش رو نشون میداد که این منم یا مردم میگفتن، در حالی که شما میدونستید اون نیست، و عکسش چه بود؟
که مثلا من مثلا راجع به خودم خیلی کر میکنم، مثلا مواظب خیلی چیزا هستم و اینا. یعنی مثلا من وقتی که داشتم مثلا به مامان خودم میگفتم که من مثلا دیگه نمیتونم با این آدم باشم، حرفی که مامان من میزد راجع بهش، من قشنگ میدم که چقدر تفاوت داره با اون چیزی که واقعا این آدم هست. به خاطر اینکه مثلا مامان من تصورات بود که از حرفای خود این آدم داشت.
که مثلا چی؟ من میخوام یه مورد رو بدونم. مثلا مادر شما بیشترین حسنی که برای این آدم قائل بود که به نظر شما حتما نبود کدام بود؟ میدونید من نگران یه ذره ابهام ذهنی شما هستم. یعنی به نظر من جان
یه چیزی مدام یادم میگم، پیش شما هم داشت اومدیم، بزرگترین مشکلی که ما با هم داشتیم تضاد بود، یعنی خیلی اپوزیت اترکشن بود. این هر روز که شما خودتون تایید کردین که گفتین که اینجوریه، یعنی گفتین دو تا طولو انگار شما ای ام اس می دارین صحبت میکنین.
خب اگر مشکل بوده خب پس اون تضاد رو اونجا میشد دید. حالا دیگران فکر میکردن که شما عین همید، خب اونا نمیرسن. من چیزی از شما یادم نمیاد، با صحبت و صداتونم چیزی رو تشخیص نمیدم. حالا بیاد بریم سراغ موضوع الان. شما الان فکر میکنید با آدمایی که میرید بیرون فقط در حال مقایسه این آدما هستید با او؟
مثلا اون آدم سوشال نبود، من اگه ببینم که مثلا با یه کسی که میرم بیرون میمتونم بدم که سوشال و اینا، مثلا خب بعضیم خیلی پازیتیو میاد یه دفعه.
خب آره اشکالی نداره، برای که شما در عمل ببینید، این درست مثل این است که من و شما یه غذای خارجی رو بخوریم، خب به ما بگن این 5 تا غذای خارجی است، بعد متوجه میشید که این دوتا رو دوست دارید، این دوتا اوکی هن، این یکی که اصلا بدتون میاد. اینو شما مثلا میتونید برای کسانی که اولین بار مثلا سوشی میخورن یا نوع چیزا هست اینو حس و احساس کنن، برای که در اون زمینه شاید اختلاف عقیده بیش از همه هست. خب شما از این بعد تصمیمتون رو میگیرید، وقتی که میدید یه جایی اون دوتا رو بر میدارید، اون دوتا رو احتمالا نادیده میگیرید، اون یکی که حتما بر نخواهید داشت وقتی حق انتخاب دارید. من در اونجا اشکالی نمیبینم، فقط مهمش این است که شما بدونید دارید قاعده درست میکنید از یه حادثه و اون رو بهانه نکنید برای فکر کردن به اون آدم و یا انتقال احساسی که راجع به او داشتید به این آدم. اگر این دو سه تا کار یه ذره مواظب باشید، خب به هر حال آدم هم ممکنه در یک کتاب یه مطلبی رو بخونه و بعدن اون آدم رو با اون محتوای اون کتاب مقایسه کنه و بعدن به نظرش بیاد که خب این خوبه یا بده. من اشکالی تو اون نمیبینم، ولی من نگران این هستم که شما دارید، چون مدت اون رابطه نسبتاً طولانی بوده و شما با اون آدم یه جوری عادت کردید، حتی بعدن وقتی این بریده شده همچنان شما یه مقداری میرید به فکر او یا به هر حال حس و احساس مربوط به او رو پیدا میکنید. خب اون اشتباه است. اگر چنینه باید اون رو خاک کنید. اون چیزی است کاری است که باید با کمکی روانشناس واقعا گذشته رو خاک کنید و خودتون رو آسوده کنید. اگر از آنچه که بین شما افتاده به عنوان یه تجربه میخواید نتیجه گیری کنید، البته احتمال خطر و اشتباهش بسیاره، ولی نتیجه گیری کنید و بر مبنای اون نتیجه گیری حالا تصمیم بگیرید که من دیدم که مثلا با یه آدم خسیس نمیشه زندگی کرد، با یه آدم غیر اجتماعی نمیتونم زندگی کنم، با یه آدم فرض بفرمایید که اهل رشد و تکامل نیست نمیتونم زندگی کنم، یا آدمی که به خانوادش هیچ علاقه ای نداره یا اینقدر به خانوادش وابسته است که من جایی در زندگیش ندارم نمیتونم زندگی کنم. من اشکالی تو این کارا نمیبینم، چون برخی از اوقات یه نگاه دقیق پشتوانش یک برداشت واقعی علمی هم میتونه باشه، فقط میتونی اونا رو چک کنی. ولی اون چیزی که آزاردهنده است و میتونه هم رابطه رو خراب کنه هم به اون آدمایی که باشون آشنا میشید بهشون بر بخوره، این است که شما دائما در حال مقایسه این آدما با قبلی باشید. این چیزیه که کسی دوست نداره، هیچ کسی نمیخواد که شما از برخورد با او یاد یک کس دیگه بیافتید، چون شما قراره الان حستون، احساستون و آنچه که انرژی روانیتون رو به کار میگیرید تو مصرف میکنید در ارتباط با همین آدمی باشه که الان در مقابل شماست یا تلفنی دارید باهاش صحبت میکنید، تا اینکه برید سراغ یه آدمی که فرض کنید قبلا بوده و حالا دیگه نیست و جایی هم تو زندگی شما نداره. حتی میدونید به کار بردن یه واژه‌ای درباره دوست پسر و دختر قبلی یا اکس و این حرفا غالب اوقات هیچ ضرورتی نداره، فایده‌ای نداره و بسیار از اوقات آدم‌ها آگاه و ناآگاه دقایقی بعد در مسیر ابراز اون احساس بدشون با واکنش‌های خاصی با شما روبرو میشن. این شما فقط کافیست بگید که مثلا اکس منم این کارو میکرد یا نمیکرد و شما یه دفعه می‌بینید 10 دقیقه بعد اون آدم یه کاری رو میکنه که به نظرتون بهش نمیخورد، ولی علتش خشمیست که او از طرح نام اون آدم یا آمدن اون آدم به این رابطه پیدا میکنه. به همجاست که به نظر من پرونده ها رو باید بست و خاطر آسوده کرد که دیگه جایی ندارن. برای نتیجه گیری سر جاش هست. اینکه شما فرض کنید یه تجربه تو زندگیتون داشتید ازش نتیجه بگیرید، درست مثل غذایی که من و شما خوردیم الان یه جوری تو بدن ما حتی اگر مال 5 سال قبل هم باشه تاثیر خودشو گذاشته. ما از اون چیزا میآموزیم ولی بهش نمیآویزیم. ولی شما دارید به من میگید که من دارم خودمو به اون میآویزم و آویزون میکنم. اون مسئله است. اگر هست، اگر نیست که جای نگران نیست. خودتونم بی خودی اذیت نکنید، روشم تاکید نکنید و آدم کوشش نکنید اون از مغزتون بیرون بندازید، چون انقدر که خواستید بیرون بندازید تازه بیشتر اون میمونه تو ذهنتون و براتون کار رو مشکل تر میکنه.
برای چیزی کوچیکی هم خواستم بگم. خب مثلا گفتیم که چیزایی که بعد قرار نیست بعدم درست بشه و اینا، یعنی هم اگه یه چیزی اذیت کنه بعدم بدتر میشه. من کنم بکنم که خب مثلا آدم تو کجا مثلا برای مثلا این چیزا رو بس پس به قلب بده، یا مثلا چه چیزایی میشه ایگنور کرد؟ چون که مثلا میدونم که من میدونم که ممکنه این چیزا من رو بعدم اذیت کنه، ولی از اون طرف به خودم میگم که من خیلی دیگه ایدئالگرا میشم، مثلا خودم اونقدر پرفکت نیستم که جنس دادم همه پرفکت باشن.
نه ببینید عزیز، باجرای پرفکت بودن من و دیگری مطرح نیست. موضوع این است که تفاوتهای وجود داره که تفاوتهای مزاحمن نه تفاوتهای مکمل. بعدم با برخی از چیزها شما به این راحتی ها کنار نمی آید و براش مسئله دارید. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. فرض بفرمایید شما یه تیپ آدمی هستید که اصولا مثلا سیگار کشیدن یه آدم براتون مسئله است، حالا از بوش از خیلی چیزاش ناراحت میشید. خب اگر چنینه شما بخواید این موضوع رو با این استدلال که من که آدم کاملی نیستم، خب اینم عیبش اینه پس اشکالی نداره، خب اینجا حتما اشتباه عزیز. برای که این برمیگرده به اینکه شما به این موضوع هم اکنون چگونه فکر میکنید یا احتمالاً فکر خواهید کرد و میتونه مسئله بسیار جدی باشه. یا حتی در بقیه زمینه‌های زندگی ماجرا این نیست که پرفکت هستیم. ما باید به هم بخوریم. هیچکس نگفته شما یا من پرفکتیم. مهم اینه که ما هر روتا میخواییم ساعت 12 در این رستوران که در این منطقه شهر با هم غذا بخوریم. یادم اگه هست تموم شد. ما کی گفته ما در هیچ زمینش پرفکت نیستیم؟ ولی اگر دوتا آدمی هستن که یکی نمیخواد این رستوران بره، یکی اون ور شهر میخواد بره، یکی هم خواهد ساعت 2 غذا بخوره، که اینو نمیشه به حساب پرفکت بودن و نبودن گرفت. بحث ایدئال اصلا یه قصه دیگری است. مسئله من شما رو در حرفتون بحث ایدئال نمیدیدم. یعنی گفتگوها در این است که این چیزی رو دوست ندارم و چون دوست ندارم و ای بسا 60-70-80% مردم غیر از اینن، خب من میرم وسط اون 80% پیدا میکنم. چرا بیام سراغ اینی که جز اون 20% است که این عیب و ایراد رو داره؟ اینا اون مسئله است و به این که من کی هستم و من مگر خود تو کی هستی اصلا ارتباطی نداره. شما انتخابی که دارید میکنید بر مبنای یه ترجیح مادام که ممکن باشه و یه چیزاییست که اگر دوست نداری تو نمیپذیری تو نمیپسندید رو به خودتون تحمیل نکنی، چون همون دلیل 7 سال موندن شماست که چون هی خواستید یه جوری خودتون رو با اون شرایط سازگار کنید تو کنار بیایید همینجوری ماندید و در نتیجه نه اینکه بگم فرصت‌هایی از دست رفته، ولی ای بسا آسیبایی به خاطرش خوردید. حالا یه ذره دیگه بعدن فکر کنید، یه وقتی دیگه خواستید و مطلبی بود خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می‌شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو هم‌اکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
اگر به طلا و جواهر علاقمندید ولی نمی‌خواهید قیمت موجود در بازار را بپردازید، بهترین موقعیت فرا رسیده. در پان 90210 حراج جواهرات به ودیعه و گرو گذاشته شده که مدت بازپرداخت وام آنها به سر آمده آغاز می‌شود و به همین دلیل پان 90210 درهای خود را فقط برای 5 ساعت باز می‌کنند تا این طلا، جواهر، ساعت و یا سنگ‌های قیمتی را 50-75% کمتر از قیمت بازار به شما عرضه کند. یک شنبه 29 آوریل از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر پان 90210 در 249 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز بیایید و خود قضاوت کنید 50-75% زیر قیمت بازار. یک شنبه 29 آوریل از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر در 249 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز.
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که روز یک شنبه ششم ماه می در ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 20 ماه می از ساعت 4-8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با فرید پسرم که دکترای روانشناسی داره سخنی درباره جنریشن گپ یا شکاف و فاصله نسل ها دارم به زبان یاداریم به زبان فارسی و انگلیسی، بنابراین یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 7 شب و 7 روزه از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و سفر دیگه در از ونکوور کانادا است به آلاسکا که از 20 تا 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون
چطوره؟ بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون. من یه سوال خیلی کوچیک داشتم. من مادر بچه هم حدود یک ماه پیش تقریبا 20 روز پیش فوت کرد. از این بیماری خیلی تونه مشکل.
چه مدتی بیمار بودن ایشون؟
این بیماری 5 سال پیش شروع شد، اما حدود 6 ماه پیش یک دفعه خیلی بدتر و بدتر شد. بیماری کانسر بود.
بچه ها چند ساله هستن؟
دو تا پسر دارم، یکی 13 سالشه، یکی 18 سالشه.
خب میفرمودید.
الان همچنین هرچند خدمتون این طول میکشید تا این بدتر و بدتر بشه، فلکه بره بود. بعد مادر بچه توی خونه فوت کرد. It was kind of hospice situation. بعد من همیشه از این وحشت داشتم که بچه رو تجوری هندل بکنم. الان شاید اگه شاید من اشتباه میکنم دوباره، بچه با این موضوع خیلی خوب رفتار کردن، یا اینطوری میتونم بگم زیادی، به نظر من زیادی خوب رفتار کردن. من نمیدونم به قول معروف همش بزنم، سوال بکنم ازشون، یا بذارم به همون شکل خودشون خواستن موضوع رو برقرار بکنن.
بله ببینید عزیز، اولا چون مدت بیماری مادرشون طولانی بوده، یه مقدار خودشون رو با اون آماده کردن. بعدم بچهای امروز همه مقدار اطلاعات عمومی دارن، هم خیلی زود معمولا میرن روی اینترنت و یه مقدار اطلاعات کسب میکنن، بنابراین بی خبر از احتمالات و اتفاقات نیستن. سوم این که چون به هر حال مادر در منزل بودن، این روابط به هر حال به گونه‌ای ادامه داشته و در نتیجه به تدریج خودشون رو با این شرایط و این احتمالات آماده تر کردند. اما این که الان صحبت نمی کنن معمولا این واقعیت مسئله نیست، یعنی حرف ها و گله ها و شکوه ها و شکایت ها از همه چیز دارن، مثلا با توجه به شرایط سنی که گفتید. اما در این گونه موارد شما تنها چیزی که میتونید با هم داشته باشید یه مقدار شریک و سهیم شدن است در حالتون، احساستون یا نظرتون، و یا یه مقداری بیان آنچه را که همکنون واقعا نگرانتون کرده یا به همتون ریخته. ولی اینکه بخواید غیر از این ابراز و این تخلیه کار دیگری بکنید جز موارد جزئی و کم اهمیت، معمولا از عهده نه شما برای اونا نه اونا برای شما بر نمیاد. به همین جهت است که شما بگذارید اگر اونا خواستن حرفی بزنن یا موضوعی رو مطرح کنن یا اشارتی به مادرشون به هر شکل و فرمی داشته باشن، شما هم علاقه خودتون رو و اشتیاقتون نشون بدید و یا چیزایی به اون اضافه کنید، ولی ازشون پرسشی در جهت اینکه چی حس میکنید چی فکر میکنید نداشته باشید. چون برخی از اوقات بچه ها نمیدونن در این گونه موارد اصلا با چگونه حس کرد، فکر کرد یا عمل کرد. وقتی ازشون میپرسید یه احساس میکنن که شاید یه چیزی اشتباهه، یه چیزی خرابه، یه چیزی درست نیست، نشانه بی‌اعتنایی، بی‌وفایی، نامهربانی، خیلی از این چیزاست.
اتفاقا همون روز همین موضوع که ذکر کردید اتفاقا همین کلمه رو کاملا پسر کوچیکم گفت که الان باید چیکار کنیم، الان چی میشه. همون روزی که مادرش فوت کرد.
بله. ببینید بچه ها، حتی من اینقدر با دوستانی در این زمینه صحبت کردم که مثلا گفتن که من ای بس و قبل از مریضی عزیزم خیلی ناراحت بودم، گریه میکردم، بعد از اینکه اتفاق افتاد اصلا مثل اینکه اشک چشم من مثلا خشک شده بود، یا من قبلا خیلی آدم نگرانی بودم ولی بعدا یه دفعه مثل اینکه یه باری از رو دوش من برداشته شد و از دست خودشون به خاطر این عصبانی بودن یا احساس گناه میکردن. برای اینکه ضربه هایی از این قبیل برخی از اوقات حالاتی رو برای انسان به وجود میاره که برای خود آدم هم ناشناخته است، هم نمیدونه از کجا میاد، هم نمیدونه خوبه یا بده. من حتی آدمایی رو دیدم که فرض کنید در این گونه مواردی مقدار به خودشون پیداست، فشار میارن که مثلا غمگین بشن، نه اینکه وانمود کنن غمگینن یا گریه کنن، بعد مثلا تو این کار ممکنه موفق نشن یا بشن، یا برخی از اوقات واکنشایی که نشون میدن اصلا نشون دهنده عمق در حقیقت اون احساسشون نیست، بلکه یک رویه است از یه مقدار موضوعها و مسائلی که میتونه تار و پود اجتماعی داشته باشه. به همین جاست که شما اگر اونا حرفی زدن دنباله حرف و بحث رو کمی میگیرید ولی دامن بهش نزنید، ولی پرسشی مطرح نکنید. اما هنوز چون ماجرا داغ است و حوادث و اتفاقات دور و بر بیشتر ذهن رو مشغول میکنه، معمولا شما مثلا یه دو ماهی که بگذره پیشنهاد این که مثلا یا جدا جدا یا با هم بریم با یه کسی صحبت بکنیم، البته اگر در منطقه کسی مناسبی باشه رو بهشون بدید. البته در اینجا شاید عامل زبان یه مقدار مسئله آفرین باشه. کسی که بیشترین توجه رو میخواد پسر 13 سالتونه، برای که اون دوران خاصیست و او براش خیلی چیزا مبهمه. پسر 18 سالتون یه مقدار از اون مرحله گذشته، ولی البته میتونه چون بچه اوله آسیبش مقدار سختتر و سنگینتر باشه، چون معمولا این تعلق خاطر بچه اول به پدر و مادرش و اصولا میل به مانند اونا بودن به دلیل این که فرزند اونا بوده و وزیده اونا بزرگ شده سر جای خودش است، در حالی که دومی به هر حال تحت تأثیر برادر بزرگترش بوده. اینی که پسر 13 سالتون میخواد، و اینم درست مثل تصادف میمونه عزیز، آدم باید ببینه بعد از تصادف چی شکسته، چی خراب شده، کجا آسیب دیده. بر اساس تئوری که چه احتمالاتی هست آدم عمل نمی کنه. شما الان با یه واقعیت سخت و تلخ روبرو هستید که به نظر من بهترین کاری که میتونید بکنید این است که ببینید کجا آسیب خوردید، کجا اشکال هست، کجا بچه ها احتیاج به یه توجهی کمکی دارن، اون انجام بدید. ولی اینکه از قبل پیش بینی کنید باید بچه‌ای که مادرش از دست میده این گونه یا آن گونه باشه، این گونه یا آن گونه رفتار کرد رو از قبل در حقیقت برای خودتون رو در ذهنتون نیارید. به هر حال معمولا حوادثی از این قبیل یه دوره 6 ماهه داره و یه کمی هم پایین و بالا میرن آدما. میدونید مرحله اول معمولا گفته میشه مرحله دینایل انکاره، نه حالا خود موضوع که مرگ اتفاق افتاده، بلکه اینکه تغییراتی که در ذهن و زندگیشون پیدا میشه رو انکار کنن یا حوادث مربوط به اون. مرحله دوم یه مقدار مسئله خشم و عصبانیت یا خشم و غم هم میتونه باشه که اون موقع میگیرتشون و باهاش مسئله دارن. سومش ماجرای یه مقدار چانه زدن است با خدا، با طبیعت، با دکترش، با کار خودش، با رفتار دوربر یا با خود فرد که من چه کارا کردم و نکردم. در حقیقت اون مرحله بارگنینگ که پیدا میشه. مرحله چهارم معمولا وقتی فرد هر سه مرحله رو پشت سر میذاره معمولا به یه مرحله سکون و سکوت و خاموشی میرسه که خیلی از اوقات چون عمیق و سنگینه واقعا افسردگی است، یعنی با خودش افسردگی و دیپریشن داره. و مرحله پنجم مرحله اکسپتنس یا پذیرش رو داره که فرد موضوع رو میپذیره و واقعیت رو آنگونه که هست میبینه و به جنبه های مختلف متفاوتش توجه میکنه. اگر این مراحل پنجگانه باشه شما همتون در مرحله واقعا میتونید اول و دوم باشید، یعنی ممکنه مراحل سومی خودشو نشون بده، ولی معمولا یک و دو هست. اینی که خیلی از اوقات علت این که واکنش خاصی از اونا نمیبینید یا سوالی یا انتظاری رو از جانب اونا شاهد نیستید فقط به خاطر مرحله دینایل و این کار گفتم نه درباره ماجرای از دست دادن مادر، بلکه درباره همه اون چیزایی که به خاطر نبودن او تغییر میکنه و به هم میریزه. و مثلا فرض کنید ممکنه پسرتون به خاطر بیاره که مادرش چقدر دلش میخواست که این مثلا مدرک خاصی رو از یه دانشکده‌ای بگیره، همینقدر که به ذهنش بیاد که روزی که من مدرکم رو گرفتم مادرم نیست، اون رو میتونه به هم بریزه. یا برخی از اوقات گرچه دو دل بوده که این رشته رو بخونه یا نخونه، ممکنه مصمم بشه که حالا که مادرم این رو میخواست و این رو دوست داشت، منم اصلا دوست دارم و چرا بهش توجه نکردم، پس مثلا دنبالش خواهم رفت. یعنی حتی اونجاست که مسئله دینایل و انکار پس زده میشه، یعنی من حالا متوجه میشم که با نبودن مادرم و پذیرش از دست دادن او چه چیزای دیگری اینجا و اونجا خراب شده یا به هم ریخته که در مرحله اول به نظرم نمیرسی. به همین جهت است که ببخشید یه صدایی میاد که اون منعکس میشه. به همین جهت است که اگر فقط کمی صبر کنید من فکر میکنم به تدریج یه ذره اوضاع حالت ببخشید حالت عادی و طبیعی خودش رو پیدا میکنه و به هر حال مسائلی از این قبیل بعضی از اوقات چون انسان و بدن و وجود انسانی گرمه آنگونه که میگن آدم متوجه عمق فاجعه و حادثه نیست ولی بعد از این مدتی متوجه میشه که واقعا چه چیزایی رو از دست داده و چگونه زندگیش مسیرش تغییر پیدا کرده. به همین دلیل است که شما هم چاره جز صبر کردن برای که ببینید چه خبری ندارید. فقط به من بفرمایید پسر بزرگتون هنوز دبیرستان میره یا اینکه کالج؟
نه اون کالج میره و این موقع که 6 ماه گذشته من ترجیح کردیم که بیشتر توجهش به حرف دینایل زدیم. بیشتر توجهش به مدرسه رفتن و تو مدرسه بودن تا لحظه آخر بعد از اون رفتن جیم هر کاری بکنه که خونه نیاد.
خب
الان
بله.
کاملا عوض شده. الان دیگه به قول شما ترس ریخته اون اتفاق افتاده. الان دیگه میرم کسی خیلی طول میداد دیگه میاد خونه. یک مسئله دیگه من میخواستم خونه رو بفروشم یه جای دیگه خونه بخریم که یه خاطرهای جدیدتر و قشنگتری درست باشه. هر در و دیوار و هر چیز این خونه یه یادگاری از مادر ایناست. منو شکنجه میکنه که برسه به این.
حالا خود اون بچه ها برخی از اوقات به دلیل وفاداری این رو نمیخوان، یعنی معتقده الان موضوعشو مطرح نکنی چون برخی از اوقات معناش در حقیقت بیرون کردن از ذهنه، ولی اگر بعدن مخصوصا بچه ها فکر کنن که منزل مناسبی پیدا میشه یا بهتری یا شرایط بهتریست یا خودشون هم احساس کنن میخوان یه مقدار از این ارتباطات به هر حال تخیلی یا به هر حال خاطراتی که در اونجا داشتن خودشون دور کنن، بله، ولی بعضی از اوقات اینو در بچه ها در وفاداری نمیبینن. ضمناً تغییرات اساسی و بنیادی رو چند تاشو با هم نمیشه انجام داد. بدن توانایی هضم و جذب و دفع اضافهش رو نداره. اینی که کمی آهسته حرکت کنید ولی به هر حال خودتون در گوشه ذهنتون داشته باشید.
من داشتم فکر کنم به سر 13 سالم به زودی دبیرستانش شروع میکنه. میخواستم همین دوره برای باشم که به قول شما کمترین تغییر تو زندگیش اتفاق افتاده باشه، همون مدرسه بره، همون دوستا رو ببینه.
نه اون کار که بسیار مهمه که حتما همین جوری باشه که میفرمایید، یعنی ابدا مدرسه‌ش رو و محیطش رو عوض نکنید. خانه رو میتونید عوض کنید یه جای دیگه، ولی محیط آموزشی و شبکه دوستان رو نه، برای که او بالاخره یه ذره ضربه به ریشه‌اش خورده اگر قرار باشه که مقدار شاخ و برگش که دوستاش هستن یا ساقه‌ای که واقعا اونا هستن بشکنه گرفتار میشه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت رو بگذاریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
یک دنیا ممنون، خیلی تشکر.
براتون آرزوی صبر و شکیبایی دارم و امیدوارم برای فرزندانتون هم چنین باشه.
خیلی متشکرم.
ممنون. شنگان عجبند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار میدهد. داروخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
دکتر ادمون نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی. آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیرانتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی و پیشرفته برگزار می‌شوند. تمامی دوره‌های آموزشی رایگان می‌باشند و هیچ گونه وجهی دریافت نمی‌شود. محل کلاس‌ها در لس آنجلس 1411 وست‌وود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می‌گیرند. برای ثبت نام در کلاس‌های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 696-9451 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
بر سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، من مژده حبیبی گزیده از خبرهای روز را به آگاهی شما میرسانم. در ایران علی خامنه‌ای در جریان دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق که در تهران به سر میبرد، از خروج کامل نظامیان آمریکایی از کشور عراق استقبال کرده و آن را یک موفقیت بزرگ خواند. خامنه‌ای اضافه کرد اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه مایه خرسندی جمهوری اسلامی است. عراق در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب است. قرار است مرحله دوم مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 و اضافه 1 در رابطه با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در 23 ماه می در شهر بغداد پایتخت عراق برگزار شود. فیلم آینه های روبرو با کارگردانی نگار آذربایجانی برنده جایزه سیرکل در جشنواره فیلم واشنگتن شد. این جایزه طی مراسمی در سفارت فرانسه در واشنگتن دی سی به فرشته طاهرپور تهیه کننده این فیلم اهدا شد. این فیلم با وجود بردن 6 جایزه از جمله جایزه فستیوال فیلم فجر در سال گذشته هنوز در ایران اجازه پخش ندارد. به دنبال شکست نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در مقابل فرانس و اولند، رقیب اصلی وی در انتخابات ریاست جمهوری، ارزش سهام در بازارهای اروپایی کاهش یافته است. فرانسوا اولند گفت خواهان بررسی و مذاکره دوباره بر سر توافقات مالی اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مالی منطقه یورو خواهد شد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در